پایلام ساعت 9 بامداد به وقت تهران و با سلام به شما شنونده گرامی، توجهتان را به خبرهای این بخش خبری رادیو فردا جلب می‌کنم. حکومت سوریه از عایق‌های توپدار برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. مخالفان راه اصلی تدارکات نیروهای معمر قذافی را قطع کردند. سازمان ملل از کشورهای جهان خواست به نجات جان میلیون‌ها نفر در سومالی کمک کنند. حکومت سوریه علاوه بر استفاده از تانک، نیروهای نظامی و امنیتی و شبه نظامیان برای سرکوب اعتراض‌ها در شهر بندری لازقیه روز یکشنبه با قایق‌های توپدار این شهر را هدف آتشباری خود قرار داد. ساکنان این شهر و فعالان حقوق بشر میگویند در نتیجه این حملات دست کم 25 نفر از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. فعالان حقوق بشر همچنین گزارش دادند که نیروهای امنیتی با سلاح‌های ضد هوایی ساختمان‌های مسکونی را هدف قرار می‌دهند. این همه در حالی است که خطوط تلفن و اینترنت نیز در برخی از محله‌های شهر لازقیه قطع است. شهر لازقیه مهمترین بندر سوریه است و بیش از 650 هزار نفر جمعیت دارد. نیروهای مخالف معمر قذافی با در دست گرفتن جنوب شهر زاویه و قطع بزرگراه تونس به ترابلس پایتخت، راه اصلی تدارکات نیروهای وفادار به حاکم لیبی را مسدود کردند. مخالفان مدعی هستند که بیش از 70% شهر زاویه در 50 کیلومتری غرب ترابلس را در اختیار دارند، اما تکتیراندازان و برخی نیروهای نظامی وفادار به قذافی همچنان در مرکز شهر مستقر هستند. سخنگوی دولت لیبی جنگ شدید بین دو طرف در شهر زاویه را تایید کرده است. معمر قذافی در یک پیام صوتی که تلویزیون دولتی صبح دوشنبه آن را پخش کرد، از طرفداران خود خواست خود را برای نبرد با نیروهای ناتو و مخالفان آماده کنند. رئیس نهادهای کمک رسانی سازمان ملل در پایان سفر 3 روزه خود به سومالی و کنیا از کشورهای جهان خواست تلاش‌های خود برای نجات جان میلیون‌ها نفر در شاخ آفریقا را تشدید کنند. والری آموس، معاون دبیر کل در امور کمک‌های بشردوستانه افسود که اگرچه شمار پناهجویان به مراکز امدادی در روزهای گذشته کاهش یافته، اما کودکانی که به این مراکز آورده می‌شوند به سوء تغذیه شدید دچار هستند. هرچند سومالی در منطقه شاخ آفریقا با بدترین وضعیت در بحران کمبود مواد غذایی مواجه است، همسایگان این کشور یعنی کنیا، اتیوپی و جیبوتی نیز در این بحران با وضعیت وخیمی دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از 12 میلیون نفر اکنون در شاخ آفریقا با کمبود شدید مواد غذایی روبرو بوده و نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند. اکنون زمان آن می‌رسه که به مجله هفتگی صدای دیگر، مجله هفتگی مسائل زنان که با اجرای همکارم هانا کاویانی به سمع شما خواهد رسید، گوش فرا دهید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته به جای همکارم رویا کریمی مجد همراه شما خواهم بود در این مجله. در برنامه این هفته صدای دیگر به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. از پدیده‌ای خواهیم گفت با عنوان سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، محرومیت دختران دانشجو از انتخاب برخی رشته‌ها و یا سهم کمتر آنها. از ایران به نیویورک خواهیم رفت، جایی که دیوید جی، یک عکاس مد، به اطلاع رسانی در زمینه سرطان پستان در میان زنان جوان رو آورده. و با او گفتگویی خواهیم کرد و سپس به شهر پراگ میاییم و از یکی از انجمنهای زنان این شهر خواهیم گفت. هفته که گذشت شاید یک خبر بیشتر از سایر خبرها موضوع زنان را در بر می گرفت. با انتشار دفترچه انتخاب رشته برای دانشگاه‌های دولتی در ایران، به جز اینکه شاهد حذف برخی رشته‌ها از چند دانشگاه و سپس اعلام بازگشت آنها برای انتخاب و همچنین بومی گزینی در این دفترچه‌ها بودیم، موضوع پررنگ‌تری نیز محافل خبری زنان و دانشجویان ایرانی را درگیر کرد. اعمال سهمیه بندی جنسیتی در انتخاب رشته و در بیش از 48 دانشگاه سراسر کشور، موضوعی که نگاهی به فضای مجازی نشان می‌داد که با واکنش نسبتاً منفی متقاضیان ورود به دانشگاه از یک سو و ناظران و تحلیلگران از سوی دیگر مواجه شد. ابتدا 4 نظر رو بشنویم از جوانان دانشجوی ایرانی که در کشورهای مختلف ساکن هستند و اما تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایران رو دارند.
من قطعا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه و فکر می‌کنم 2 تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ایه که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار. دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه. به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حس آنها در واقع از اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار هم از همه حذف نمیشن بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیره ملاک نشه که بعد این موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتره.
این راه حل که بیان با سهمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قائل شن این محدودیت رو ایجاد کنن و خانم ها رو مثلا چیز کنن، این به نظر من این راه حلی که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب سرمایه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته‌های مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه، اما در بلند مدت بازم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم‌ها زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر می‌کنم به دو دلیل الان حکومت ایران به دو دلیل داره این کار می‌کنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح توقعاتش بالاتره و وقتی توقعات بالاتر میره غالباً با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از راه فرهنگی حل بکنه، در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک میکنه. من اصولاً باهاش مخالفم به خاطر اینکه عملاً نشون داده شده که زنا یا مردا تو هیچ کدوم از کارهایی که میکنن هیچ کدوم اجرایت خاصی از لحاظ راندمان کاری نسبت به همدیگه ندارن و این یه پیش‌داوریه، یه تعصبه که واقعا ریشه در واقعیت نداره.
به نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه. در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه علل خصوص زنها و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
اما یکی از کسانی که بر روی دنیای مجازی واکنش سریعی به این سهمیه بندی جنسیتی نشان داد، یک دختر دانشجوی ایرانی در آمریکا به نام صحبا بود که پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته در ویدیو بلاگ اجتماعی خود تحلیل آماری از این دفترچه و خصوصاً برای متقاضیان در رشته ریاضی ارائه داد. یکی از مهمترین نکاتی که صحبا در ویدیوی خود مطرح کرد این بود که این سهمیه بندی در حالی اعمال می شود که در میان نام 3 نفر برتر کنکور سراسری در رشته ریاضی سال 90 2 نفر دختر بودند. صدای دیگر به سراغ صحبا رفته تا درباره این ویدیو و یافته هایش با او صحبت کند. چی شد که شما این ویدیو رو ساختین اصلا و این موضوع رو انتخاب کردین برای اینکه بهش بپردازین؟
من در واقع وقتی که با چند تا دوستان یه بحث دوستانی داشتیم، یکی از دوستان گفتش که یه عدم تعادلی امسال به وجود اومده توی این تفکیک جنسیتی دانشگاه. من خیلی کنجکاو شدم و رفتم یه دفترچه رو دانلود کردم و یه حساب سرانگشتی کردم، دیدم که نه، واقعا انگار یه عدم تعادلی وجود داره. بعد رفتم دانشگاه های برتر تهران و ایران انتخاب کردم، اونا رو وارد یه فایل اکسلی کردم. بعد نمودارهایی که برام مثلا فایل اکسل کشید خیلی برام عجیب بود. من خودم خب توی ایران بودم و سیستم ایران رو میدونم، همیشه از طرف سیستم و فضای عمومی جامعه یه سری محدودیت هایی به خانما اعمال میشد. به نظر من دانشگاه تنها فضایی هستش که زنان میتونن فارغ از اون محدودیت ها برای چند ساعت هم که شده تا حدی این نگاه مساوی جامعه رو تجربه کنن. خب من خودم تو این دانشگاه که هستم و الان دارم تحصیل میکنم، نه دانشگاه خانوم خیلی بر رشته های مهندسی جذب میکنه و حتی علاوه بر اون یه سری انجمن های برای خانوم های مهندس هم تشکیل داده که توی اون به مسائل آموزشی و علمی و حقوقی اونها این پردازه، این که نقش مهندس های خانوم توی جامعه چیه. خب وقتی که من این فضا رو میبینم و اونو با این تفکیک جنسیتی که به وجود اومده امسال مقایسه میکنم، فکر میکنم که دلیلی بود که من این ویدیو رو ساختم.
توی ویدیو اشاره کرده بودید به این که کدوم دانشگاه ها سهم بیشتری رو از خانوم ها گرفتن در انتخاب رشته های مشخصی. میتونید مشخصا اسم دانشگاه ها یا اگر که عدد و رقمی رو در حال حاضر در اختیار دارید بتونید بگید که کدوم دانشگاه ها بودن؟
یکی دانشگاه علم و صنعت بود. توی دانشگاه علم و صنعت توی رشته برق 90 تا پسر انتخاب میکرد، 10 تا دختر. مثلا دانشگاه امیرکبیر در کل 386 تا زن انتخاب میکرد در تمام پذیرشی که میگیره و 488 تا مرد. دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه خواجه نصیر فقط 199 تا خانوم انتخاب میکرد و 351 آقا.
بعد شما هیچ اطلاعی دارید که سالای پیش چطور بوده؟
ببین من خب دفترچه سال پیش رو ندارم، ولی مثلا خود من دانشگاه تهران که میخوندم بوده 85 بودم. من رشتم مدیریت بازرگانی بود، 18 نفر پسر برم داشتن، 18 نفر هم دختر. یا مثلا رشته برق دانشگاه علم و صنعت که الان شده 10-90، تقریبا این مساوی بودش.
اگه یک نگاه خیلی مختصری بخوایم بکنیم به اون آمار و ارقام، میتونین یک نتیجه گیری ازش به ما بدین؟
من نتیجه گیری که کردم این که اگه واقعا بخواد همین جوری این تبعیض جنسیتی ادامه پیدا بکنه، توی آینده پتانسیل این که خانوم ها توی هیئت علمی باشن و یا فعالیت های بکنن توی بخش های اجرایی و تصمیم سازی رو کاهش دادیم.
اما برای اینکه کمی هم فضای سیاسی اجتماعی ایران رو بشکافیم تا از دلایل این تصمیم گیری آگاه بشیم، گفتگوی همکارم مراد ویسی رو بشنوید با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای دکتر نفیسی، در دانشگاه‌های ایران سیاست جدیدی اعلام شده بعد از اینی که چند وقتی بحث تفکیک جنسیتی بود، الان بحث پذیرش جنسیتی هم اعمال شده در دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور امسال و بعضی دانشگاه‌ها فقط پسر می‌گیرن در بعضی رشته‌ها و بعضی دختر. دلیل این و توجیه این چی میتونه باشه؟
اول عرض کنم که با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه‌ای این انتظار میرفت که تفکیک جنسیتی هم اعمال بشه، چون ایشون شخصا مصر در این راه و آقای جنتی و یکی از اولین سخنرانی‌های آقای خامنه اتفاقا درباره حجاب بوده. بنابراین با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه‌ای مسئله تبعیض علیه زنان طبیعتا رو به افزایش است و خواهد بود. و البته در حاشیه هم باید عرض کنم که باعث تأسفه که در زمانی که عربستان اولین دانشگاه مختلطشو در واقع ایجاد میکنه و تأسیس میکنه، ایران داره حرکت خلاف این رو در واقع اعمال میکنه. ولی خب باید برگردیم به علت اینکه اصولا چرا این اعمال میشه. علتش هم آشکارا نظری است که جمهوری اسلامی از اول داشت، همینجور که عرض کردم، نسبت به زنان. و در حدود یکی دو ماه پیش یکی از این آقایان روحانیون رسما گفت که زنان ذهن ریاضی ندارن و ظلم به اینا که ریاضی بخونن. و اصولا نظری که در تمام ادیان ابراهیمی نسبت به زن وجود داره که زن نقص فکری داره و نقص جسمی داره و قادر نیست که چیزهای پیچیده رو درک کنه. بنابراین این هیچ تعجبی نداره که داره اعمال میشه. فقط مسئله این بود که زمانش فقط معلوم نبود که باشه، که زمانش الانه. و یک موضوع دیگر هم باید اینجا اشاره بکنم که شاید لحاظ جریان‌های دانشجویی این رو به صلاح دیدن که زن و مرد رو یک مقداری در رشته‌های مختلفی بگذارن، که شاید این اثر منفی داشته باشه بر رشد جریان دانشجویی. و نهایتاً اون چیزی که در مورد این پذیرش تفکیکی ما می‌بینیم این است که دانشگاه‌های مختلف سیاست‌های مختلف اعمال کردن. مثلا می‌بینیم که دانشگاه علم صنعت یک سیستم بسیار تبعیضی رو اعمال کرده برای پذیرش دانشجویان، در حالی که دانشگاه شریف همچی تبعیضی رو قائل نشده. و شاید این رو بتونیم منسوب کنیم به نوع نگاه مدیریت و رشد و نمو فکری و نوع نگاهی که به جهان هر کدوم از این مدیریت ها دارن.
آقای نفیسی، چه تأثیرات و پیامدهای علمی و اجتماعی ممکنه این تصمیم داشته باشه؟
آشکارا وضعیت زنان رو در جامعه از چند لحاظ بدتر میکنه. یکی در واقع به رسمیت شناختن این که زنان ایرانی قادر به جذب علوم پیچیده مثل ریاضی نیستن و لحاظ مهندسی اینها قادر نیستن که تفکر نوع مهندسی داشته باشن، به خصوص در قسمت مهندسی معدن که کاملا آشکاره که اشاره به چیست. یعنی این که نمیخوان که فرضاً یک خانمی با چند کارگر یا مهندسای دیگه در یک تونلی باشه، و این کاملا نظر تعصب مذهبی در اینجا ملحوظه. ولی علاوه بر این که این سیاست باعث به رسمیت شناختن پایین تر بودن سطح فکری زنان و نازل تر بودن تفکر زنانه هست، بدتر از اون تبعات این سیاست در جامعه است. و این لحاظ که دقیقا مشاغل رو دو قسمت میکنه، مشاغلی مثل قالیبافی و رنگرزی و اینها رو فقط در سطح زنان اعمال میکنه و میپذیره، در صورتی که مشاغل عمده‌ای که تأثیرهای بسیار بزرگ داره و باعث شناخت منزلت اجتماعی افراد میشه اینها رو به مردان میده. و این در واقع رسمی کردن تفکر مردسالارانه ایست که از اول در این انقلاب اسلامی بوده. این تفکر مردسالارانه اصولا منزلت چندانی برای زنان قائل نمیشه، و هرچند که آقای آیت الله خامنه ای و آقای خمینی پذیرفتند انتخابات را از طریق زنان، ولی دقت کنیم که جریان 15 خرداد آغازش با مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود. بنابراین این انقلاب اسلامی ایران اصولا بر اساس تبعیض ضد زنان و تفکر مردسالارانه است که الان نتیجه شد در عالم آموزش پرورش به شکل مشخص می‌بینیم.
صدای دیگر، صدای زنان از ایران و جهان. زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. در این قسمت از برنامه صدای دیگر بنابراین گذاشتیم که یک پروژه هنری در ارتباط با زنان رو به شما معرفی کنیم. پروژه‌ای که اگرچه گروه اصلی که با اون ارتباط برقرار کردن زنان هستند، اما به گفته پدید آورنده اون انسان موضوع اصلیشه. دیوید جی، خالق پروژه زخم، با گرفتن عکس‌هایی در قطعه بزرگ از زنان برهنه که از سرطان پستان نجات یافتند، سعی داره تا بینندگان اثرش رو در مسیر آگاهی بخشی درباره سرطان پستان در میان زنان جوان با خودش همراه بکنه. سرطان پستان تا سال 2008 میلادی جان بیش از 450 هزار نفر را در دنیا گرفته و در میان زنان 100 برابر بیشتر احتمال ابتلا به اون وجود داره. دیوید جی سعی داره با عکس‌هایی به غایت عمیق از زنانی با زخم‌هایی بر روی پستان‌هایشان یا زنانی بدون پستان بعد از جراحی چشمان جامعه را به آنچه رخ می‌دهد و این زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند جلب کند. دیوید جی مهمان این بخش از برنامه صدای دیگر است. وقتی عکس‌های پروژه زخم رو نگاه بکنیم، اولین چیزی که به چشم میاد عمق وجود زنان در مرکز این عکس هاست. میشه اول تعریف خودتون رو از پروژه‌تون بگین؟
در نگاه کلی‌تر این پروژه به انسانیت، عشق و درک متقابل می‌پردازه. البته خب در نگاه اول آسون نیست که همه این مسائل رو توی عکس‌ها ببینین و خیلی سخته که از موضوع اولیه و اصلی که سرطان پستانه بگذرید. مطمئناً دلیل اصلی شروع این پروژه سرطان پستان بوده، اما من امیدوارم که کسی که این پروژه رو می‌بینه وقتی ازش عبور می‌کنه و با مردم مواجه میشه، با دوستاش یا با آدم‌های ناشناس توی خیابون، نگاهش نسبت به نه تنها نجات یافتگان از سرطان یا زنان، بلکه نگاهش به انسان تغییر کرده باشه.
تا اونجا که سابقه کاریتون نشون میده، شما سالها عکاس مد بودید، کاری که شامل عکاسی از گروهی از زنان خوشپوش و خوشندام و زیبا میشه و سپس به این پروژه رسیدید، جایی که از زنانی برهنه عکس گرفتید که نه تنها با زخم بر روی بدن و مشکلات فیزیکی دست و پنجه نرم میکنن، بلکه زخمهای روانی رو هم متحمل شدن. میشه از این تجربه بگید؟
درسته، من 20 سال گذشته رو به عنوان عکاس حرفه‌ای مد کار کردم و شاید به خاطر همین کار هم یه دید واقع بینانه به این موضوع دارم که اصولاً عکاسی مد چی هست. عکاسی مد واقعیت نیست، تصورات ماست. متاسفانه وقتی مردم تصاویر توی مجله‌های مد رو می‌بینن، اون رو با واقعیت اشتباه می‌گیرن و به اشتباه خودشون رو با اون عکس‌ها مقایسه می‌کنن. قابل فهمه که زنا بعد از دیدن این عکس‌ها از خودشون راضی نباشن و تصویر منفی از خودشون توی ذهن داشته باشن، در صورتی که اون چیزی که این عکس‌ها نشون میده واقعی نیست. اصلا مگه میشه که همه زنا اونقدر بلند قد و به شکل آزاردهنده لاغر باشن و پوستای بسیار بی‌عیبی داشته باشن؟ همه اون عکس‌ها روشون کار شده. 10 نفر طراح و گریمور و متخصص کارهای فنی کامپیوتری روی اونا کار کردن تا به اون زیبایی بشن. وقتی این پروژه رو شروع کردم، با پیش‌زمینه ذهنی که از غیر واقعی بودن عکس‌های مد داشتم، توقعم از داستان فرق می‌کرد. من می‌دونم که زنا در دنیای واقعی چه شکلین و خودم فکر میکنم که همشون زیبان، نه با این تعریفایی که به ما تحمیل شده، اما کافیه 1 میلیمتر زیر پوست این زنا بری و اونقدر زیبایی میبینی که حد نداره. من فکر میکنم در پروژه زخم میخواستم روح زنها رو ثبت کنم.
چقدر سخت بود تا این زنانی رو که ازشون عکس گرفتین پیدا کنید؟
راستش چند ماه قبل از این که بعد از سالها به آمریکا برگردم، یکی از نزدیکترین دوستام که اون موقع دختری 29 ساله بود، دچار سرطان سینه شده بود. این تجربه بسیار عمیق و گاهی دردناک برای همه ما بود. بعد از این که تحت عمل جراحی قرار گرفت، من چند عکس از این دختر بدون پیراهن گرفتم. بعد از اون عکس‌ها به من گفت که این کار بهش کمک کرده تا موقعیت جدیدش رو قبول کنه و باهاش کنار بیاد. بعد اون دوتا از دوستاش که اونا هم در حال شیمی درمانی بودن رو آورد و از اونا هم عکس گرفتم و پروژه زخم از همونجا آغاز شد که تا الان من عکس حدود 100 زن بین 17 تا 38 سال رو گرفتم.
و زنان داوطلب می‌شدند برای شرکت در این پروژه؟
بله، البته وقتی من به نیویورک برگشتم، چند جا آگهی گذاشتم روی وبسایت‌های زنایی که مبتلا به سرطان سینه هستن و گفتم می‌خوام چیکار کنم. و همینطور گفتم که این یک کمپینیه برای زنای جوونی که به سرطان پستان مبتلا میشن و می‌خوام توجه جامعه رو به این داستان جلب کنم. تنها شرط شرکت اینه که زیر 40 سال باشید. اینقدر پاسخ به این آگهی زیاد بود که مجبور شدم سن شرکت کننده ها رو به حداکثر 35 سال و بعد حداکثر 30 سال کاهش بدم. فکر میکنم طی کردن این روند برای این زنای جوان و اومدنشون به نیویورک و مدل این عکس ها شدن یه مرحله تازه‌ای توی زندگیشون شد. زنایی بودن که تمام سال پسنداز میکردن تا بتونن خودشون رو به نیویورک برسونن و این یه تجربه بی‌نظیر برای هم من و هم همه اونها بود.
فکر میکنید چرا این همه راه رو فقط برای یک عکس میومدند؟
فکر میکنم چون یک نقطه عطف در قبول کردن اون چیزی بود که پشت سر گذاشتن و از این به بعد هم باید باهاش زندگی میکردن. میدونید این به نگاهشون خیلی کمک میکرد. ولی مهمترین هدف این بود که فکر میکنم با نمایش این عکس‌ها یه موضوعی مثل سرطان پستان در زنان جوان تبدیل به موضوعی میشه که باید بیشتر دربارش صحبت کرد.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
و اما برای بخش پایانی مجله صدای دیگر این هفته تصمیم گرفتیم شما رو به یکی از انجمنهای زنان شهر پراگ ببریم، شهری که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. اما وقتی اسم انجمن زنان میاد، کم نیست تعداد کسانی که گروهی زن رو تجسم میکنن که عموماً برای برابری در جامعه تلاش میکنن، یا اینکه زنهایی که در برخی اوقات با تشکیل دادن گروهایی حتی تندرو هم محسوب میشن. اما انجمنی که برنامه صدای دیگر این هفته به اون میپردازه هیچ کدوم از اینا نیست. این انجمن با نام انجمن بین المللی زنان پراگ محلیه برای گرد هم آوردن زنان خارجی که در این شهر اروپای مرکزی زندگی می کنند. زندگی دور از زادگاه و خانواده هاشون این زنان رو گرد هم آورده تا نه تنها برای یکدیگر نقش اعضای خانواده رو بازی کنند تا با چالش دور بودن از خانه روبرو بشن، بلکه موجب شده تا فعالیت های هدفدار رو در شهری انجام بدن که شاید بدون این انجمن براشون امکان پذیر نبوده. این زنان در امور مختلفی از ورزش تا خیریه، از دیدن فیلم تا بحث درباره صلح و انتشار یک مجله با هم همراهن. امسال انجمن بین المللی زنان پراگ 20 ساله شده. از اواخر سال 90 میلادی 6 زن خارجی در پراگ که همسرانشون در شرکت‌های خارجی و یا سفارت‌ها کار می‌کردند و شاید از دیدار هفتگی همدیگه و نوشیدن قهوه خسته شده بودند، به فکر تشکیل یک انجمن می‌افتند. 2 ماه بعد در سال 91، 20 سال پیش، پس از مدتی بحث و گفتگو این انجمن شکل میگیره و اگرچه از آن زمان تا کنون تغییراتی رو به خودش دیده، اما موجودیت خودش رو مدیون همان 6 زنه. بث پاورز، مدیر تازه انجمن بین المللی زنان پراگ، درباره ماهیت این انجمن به صدای دیگر این گونه میگوید.
It's more of a bridge than a feminist movement.
این انجمن یه گروه فمینیستی نیست، یه پله. ما یه گروه از زنها هستیم که یا خارجی هستیم و مدت هاست که اینجا زندگی میکنیم، یا اینکه تازه به پراگ اومدیم. البته گروهی از زنهای چکی هم به جمع ما پیوستند. ما ها فمینیست نیستیم، ولی خب زنهای مستقلی هستیم و گروهمونم توسط زنها اداره میشه و هیئت مدیرمونم همه اعضاشون زن هستند. اگرم عضوی داریم که گرایش‌های فمینیستی دارند، اون دیگه تصمیم خودشونه و آزاد هستند. و اگرم بخوان توی پول که اسم مجله ماست مقاله‌ای درباره عقاید فمینیستیشون بنویسند، آزادند. ما برای روز زن، یعنی 8 مارس، برای امسال از همه اعضا خواستیم که درباره این روز مطلب بنویسند. در نتیجه ما مخالف فمینیسم نیستیم، اما هر کس عقیده خودش رو توی این انجمن داره.
All different types of personalities. و اما شاید مسئله مهمتر برای ما این بود که ببینیم چطور میتونیم چنین گروه هایی تشکیل بدیم تا زنان بتونن از توانایی هاشون استفاده کنند. بث پاورز این رو با شخصیت فردی افراد مرتبط میدونه.
من فکر میکنم که هر کس آرزوهای شخصی خودش رو داره. گروه های زیاد این چنینی تو جاهای مختلف دنیا وجود داره و به همین شکل گروهی هم اداره میشه. فقط باید یه سری زنایی که همچین توانایی و بصیرتی دارن دور هم جمع شن و بگن ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و اوضاع رو بهتر کنیم. اگه بخوایم بدونیم که این کار سخت یا آسونه، به نظر من بستگی به خود آدم داره.
و در اینجا به پایان این مجله رسیدیم. سپاسگزارم که همراه صدای دیگر بودید. برای تماس با ما میتونید به این نشانی ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و تا فرصت دیگری و صدای دیگری، روزها و شبهای آرامی رو براتون آرزو میکنم.